الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که بعد از اینکه معرفت شناسی تعریف شد، گفته شد که ببینیم با دانش هایی که مشابه هستن چه رابطه ای داره. رابطه معرفت شناسی رو با علم شناسی فلسفی گفتیم فلسفه به دلیل اینکه بحث از وجود میکنه، خب بعد از هر هست و نیستی بحث میکنه، از جمله از علم. علم هست، بحث فلسفیه. علم حصولی هست، همون بحث وجود ذهنی فلسفه است که در کتاب‌های فلسفی در بدایه مرحله از کتاب، در نهایه در اصفا، یه بخش مهمی از کتاب راجع به وجود ذهنیه. وجود ذهنی یعنی همون علم حصولی، یعنی چیزی که در ذهن شکل میگیره و کارش حکایت از خارجه. اینکه یه همچین چیزی داریم اصلش مربوط به فلسفه. علم حضوری داریم، بحث فلسفیست. علم حضوری اقسامی داره، بحث فلسفیست. چند رقم علم حضوری داریم، چند رقم علم حصولی داریم، تمام اینا بحثای فلسفیه، کاری هم نداره به ارزش، فقط میخواد بگیم چیزایی هست. اما معرفت شناسی میگه خب حالا این معرفت هایی که هست ارزشش چیه؟ ارزشش یعنی چی؟ یعنی چه مقدار واقع را به ما میفهمونه؟ چه مقدار ما رو به واقع میرسونه؟ آیا دقیقاً ما رو به واقع میرسونه یا اصلاً نمیرسونه؟ اونی که میگه دقیقاً میرسونه رو بهش میگن واقع گرا، اونی که میگه اصلاً نمیرسونه بهش میگن سوفسطایی. بعضی هم قائل به نسبیتن، میگن که فل جمله یه چیزایی رو از خارج میفهمیم، ولی اون چه ما میفهمیم دقیقا اون نیست که در خارجه، مثل کانت و اینها که قائل به نسبیت. این یه بخش بود. بعد بحث دیگه بود رابطه معرفت شناسی با منطق. خب علم شناسی فلسفی گفتیم معرفت درجه دوست، یعنی میاد علم رو موضوع بحث قرار میده. منطق هم همینطور، منطق هم معرفت درجه دوست. منطق هم میخواد بگه از معلومات چجوری میتونی به یه مجهولاتی برسی. راه رسیدن به مجهولات از طریق تنظیم معلومات. لذا گفتیم منطق رو بهش میگن روش اندیشه، روش فکر. خب اینم داره بحث میکنه از این که از دانسته ها، یعنی از علم هایی که داری چجور میتونی استفاده کنی تا علم هایی که نداری پیدا کنی. منطق اینو بحث میکنه. معرفت شناسی میگه حالا همونایی که داری و همونایی که پیدا میکنی ارزشش چیه؟ چقدر شما رو به واقع میرسونه؟ پس اینا دو تا علمن، هر کدوم اینا قبلا توضیح داده بود. رابطه معرفت شناسی با روانشناسی ادراک. در روانشناسی یه بخش روانشناسی ادراک بحث میکنه از این که دیدن چجور انجام میشه، شنیدن چجور انجام میشه، قوه لامسه یکیه یا چند تاست، چند تا قوه است، آیا ما حسه گرمی و سردیمون غیر حس فشاره، غیر حس زبری و نرمیه، یعنی ما دو تا وسیله داریم برای این درک یا نه. ابن سینا هم از قدیم گفته بود، گفته بود که به نظر میاد لامسه چند تاست، مجموعش در یک جا جمع شده، ما فکر میکنیم یک حس لامسه داریم، حس لامسه یکی نیست. اونی که سردی و گرمی درک میکنه با اونی که زبری و نرمی رو درک میکنه با اونی که فشار رو درک میکنه اینا با هم فرق دارن، حواس مختلفه. 4 تا حس قائل بود در لامسه هست که با اون 4 تای دیگه میشه 8 تا. بالاخره این بحثا بعد تازه بعد از اینکه حس درک میکنه آیا همینه به حواس ختم میشه؟ ما نحوه پیدایش ادراکات حسی رو بحث کردیم دیگه تموم شد؟ نه، اونجا در روانشناسی بحث میکنن که حالا بعد از ادراکات حسی ما یه سری ادراکات دیگه ای داریم، تجزیه و تحلیل هایی میکنیم روی همون ادراکات حسی که فیلسوف اسمش رو خیال. بعد ادراک کلی، اصلا به همین عنوان ادراک کلی کی انجام میشه؟ آیا همون اول که بچه چشمش باز میشه درک مفهومی داره یا فقط همین میبینه میشنوه؟ درک مفهومی و درک کلی روانشناسا الان هم میگن اول پیدا نمیشه، باید مدتها بگذره ادراکات حسی، ادراکات خیالی شکل که گرفت و انسان با اونها مأنوس شد، اون وقت توان پیدا میکنه که ادراکات عقلی داشته باشه. پس روانشناسی از نحوه پیدایش ادراکات و به خصوص رابطه آن با اعصاب و اندامها بحث میکنم. میگه مثلا چشم چجوری ساخته شده و چجور متأثر میشه، بعد شبکیه چجوره، بعد پشت شبکیه یک دستگاهی از مثل این کابلای تلفن، مثل موهای زنا که بافتن، یعنی مجموعه ای از اعصاب هست که این پیام‌ها رو منتقل میکنه به مغز. مغزم در خودش یه مرکز خاصی داره برای بینایی، اینطور نیست که همه مغز درگیر بشه با بینایی، یه جای خاصی هست برای بینایی که اگه اونجا صدمه ببینه چشم سالمه ولی انسان نمیبینه، یه جای خاص دیگه هست برای شنوایی، یه جای خاص دیگه هست برای بویایی. اینا رو همه رو با آزمایش بررسی کردن و اثبات کردن که هر کجا جای چی هست. اینا بحثای روانشناسی از نحوه پیدایش ادراکات و به خصوص رابطه آن با اعصاب و اندام ها بحث میکند، ولی در معرفت شناسی هدف اصلیش بحث از ارزش شناخت است. میخواد بگه حالا این معرفت ها هر جور میخواد پیدا بشه، روانشناس حالا بررسی کرده، اون وقت هم که بررسی نکرده بود باز بحث ما بود. بالاخره ما معرفت که داریم، چه جور پیدا میشه؟ هر جور میخواد پیدا بشه. یکی از چیزایی که بسیار مهمه در معرفت شناسی و غربی ها و حتی خیلی از خودی ها هم متوجه نبودن اینه که معرفت ارزشش هیچ ربطی نداره به اینکه از کجا پیدا میشه. از هر جمع خود ارزش معرفت یه جای دیگه خوابیده، هیچ کار نداره به اینکه شما چی رو دیدی و این فهمو پیدا کردی، هر چی میخوای ببین با چی ارتباط داشتی و این فهمو پیدا کردی، با هر چی میخوای ارتباط پیدا. اصلا مسئله ارزش شناخت کاری به نحوه پیدایش شناخت نداره، ارتباطی با هم از هر جا پیدا بشه ما صحبت میتونیم بکنیم از ارزش و ارزشش رو اثبات کنیم با اون اشاره هایی که من قبلا کردم. این مسائل فی الجمله معلوم شده اما تفصیلش انشالله بعد میاد. بالاخره پس روانشناسی از نحوه پیدایش میگه چجوری میشه پیدا میشه، چه فعل و انفعالاتی در بیرون از وجود ما باید بشه. نور باید باشه، نور به یه چیزی بخوره که اون میتونه نور رو منعکس کنه، به شبکیه ما باید سالم باشه، عدسی باید سالم باشه، چشم باز باشه، بعد اعصابی که پشت شبکیه است باید سالم باشه. چجور از اونجا منتقل میشه؟ اینجا میگن وقتی در شبکیه هست یه تصویره، منتها از اونجا که میخواد منتقل بشه میله هایی و مخروط هایی در شبکیه هست. شبکیه مثل این بشقاب های گیرنده است، اینطوریه، توش میله هایی و مخروط هایی هست، هر کدوم یعنی یه سری میله است، یعنی بالا و پایینش به صورت استوانه‌ایه، یه سری مخروطیه مثل کله قنده، و هر کدوم از اینا یه کار خاصی میکنن تو اون مجموعه بشقاب شبکیه، و هر کدوم از اینا به یه عصبی وصلن که پشت این هاست، و پیام هایی که اینا میگیرن اونتا میگن همینجا کار این دستگاه شبکیه اینه که اون چرا که گرفته تبدیل به رمز میکنه، این دستگاه تلگراف میمونه، اونجا چه کار میکنن؟ هر حرفی رو تبدیل میکنن به یه رمزی، بعد منتقل میکنن. اینن اینجا یه دستگاه رمز کننده است، تبدیل میکنه به رموزی، یعنی اگر رنگ تبدیل میشه به یه ارتعاش خاصی، رنگ خرد سبز همش تبدیل میشه به ارتعاشات، یعنی تکون دادن، منتها تکون دادنی که همراه هست با خاصیت الکتریستی، یعنی خاصیت برقی هم داره، و این منتقل میشه به اعصاب، از این اعصاب مثل سیم برق منتقل میشه به کجا؟ به مغز. تا اینجا میان که میگن در مغز اونجا مرکزه، البته فیلسوف میگه تا اینجا کافی نیست، شما تا اینجا میایی درست، ادراک در مغز انجام نمیشه، برای اینکه اون چه شما درک میکنید خیلی بزرگتر از اون چیزیست که چیه؟ مغزتون جا داره. شما الان اینجا نشستی این صفحه تابلو رو به هم بزرگیش، این که چیزی نیست، وقتی رو کوه بای میسی دریا و دشت و هر چی جلوت هست نگاه میکنی با یک نگاه همه رو به اون بزرگی میبینی، این که تو مغز جاش نمیشه. پس بنابراین همه شبکیه و اعصاب و مغز لازمه، ولی همه اینا ابزارن. برای چی؟ برای اینکه شما بفهمی شما هم این بدنه نیستی، این بدنه یه وسیله است فعلا در اختیار شماست، گفتن با این وسیله برو درس، برو خونه، این کارو بکن، اون کارو بکن، صله رحم بکن، روز جمعه شد، از امثال اینا، این ور مرکبه، با این مرکب میتونید تاخت و تاز کنی، اما یه وقت هم این مرکب رو میگیرن، یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت کامل شما رو دریافت میکنه، ملک الموت هیچ جسدی را دریافت نمیکنه، جسد همونجا میذاره، ملک الموت کیو دریافت میکنه؟ کم را، اون کمه، پس شما اون بدنه نیستی. توفی هم از نظر لغت عرب یعنی دریافت کامل، یعنی اگه شما از من 1,000,000 طلب داری 999,999 تومنشو بگیری و یه تومنش بمونه، توفی دین نشد. توفی دین به چیه؟ به اینه که تا شاهی آخرشو بگیری. قرآنم میفرمند تا شاهی آخر شما رو ملک الموت چه کار میکنه؟ دریافت میکنه. پس یعنی شما یه ذره‌تونم بدن نیست. روانشناس تا حد بدن میاد، لذا به قول یکی از همین آقایون روانشناسا شوخی میکرد، میگفت میدونید چرا روانشناسی رو به هم وصل مینویسن؟ چون این روانشناسیه، یعنی اونطور که باید نمیشناسه. در کجا میشناسه؟ در همین محدوده، یه قسمتاش که اصلیشه بهش نمیپردازه، چون روانشناسی یک که از رشته های علوم تجربیه، با تجربه کار میکنه، تجربه هم تو عقل کارایی نداره. اونجا دیگه لابراتوار و ماز و نمیدونم اینطور چیزا کارایی نداره. پس بنابراین روانشناس از نحوه پیدایش ادراکات در همون بخشی که ارتباط داره به بدن، فیلسوف میاد میگه درست، همه حرفات درست، ولی ادراک اونی نیست که تو مغز انجام میشه. شما از ادراک خودت خبر داری خیلی روشن، در حالی که از مغزت خبر نداری. اصلا چه میدونی تو مغز گچه یا خالیه؟ یا اگه فیزیولوژی نخونده باشی چه خبر داری از تو مغز؟ اما هر که، چه اون که فیزیولوژی خونده چه اون که نخونده، هر آدمی از ادراک خودش چیه؟ خبر داره. خب پس معلوم میشه ادراک اونی نیست که تو مغزه، چون از تو مغزیه خبر نداریم. یه شکل دومه دیگه، از آن چه در مغز است خبر نداریم. این مساویست با این که آن چه در مغز است معلوم ما نیست، در حالی که ادراک معلوم ما است. این شکل چندومه؟ منطق گفتیم حربه اصلی فلسفه است، آچار دست فیلسوفه. آنچه در مغز است موضوع، معلوم ما نیست مهمون. قضیه هم سالب است. ادراک معلوم ما هست. شکل دومه، حد وسط محمول در هر دوست، شرایطش هم هست، اختلاف مقدمتین در کیف. نتیجه میده چی؟ آنچه در مغز است ادراک نیست. ادراک یه چیز دیگه است. بالاخره حالا ما یه حاشیه رفتیم، اونچه محل بحث بود این بود که روانشناسی ادراک هم از ادراک بحث میکنه، معرفت شناسی هم از ادراک بحث میکنه، از معرفت بحث میکنه، از علم و فهم بحث میکنه، ولی خیلی با هم فرق بود. اون فقط میخواد بگه چجور میشه که انسان میفهمه، این میخواد بگه حالا اون فهم هر جور شده که فهمیده میخواییم ببینیم فایده داره یا نه، واقع رو ما با این میرسیم بهش یا نمیرسیم. پس بحث معرفت شناسی با بحث روانشناسی ادراک با هم فرق داره. خب مسئله بعد، رابطه معرفت شناسی با فلسفه علم. فلسفه علم وقتی میگن، ما گفتیم علم معانی مختلفی داره. یکی از معانی علم به معنای علم تجربیه که میگن ساینس، یعنی هر علمی که هر رشته علمی که از راه تجربه به دست میاد. این فلسفه علم وقتی گفته میشه مساویست با فلسفه علم تجربی. وقتی که غربی ها از این که در ماورای طبیعت به حقیقتی برسن مأیوس شدن، چون در معرفت شناسی گیر کردن، گفتن اونجا که هیچ راهی نیست، حالا بیایم خود این علم تجربی را که میبینیم کاربردیه و ازش استفاده میکنیم، اینو موضوع بحث قرار بدیم. ببینیم علم تجربی ساختارش چیه، نحوه کارش چیه، روشش چیه، و بالاخره ارزشش چیه. پس فلسفه علم یعنی اون علم درجه دو که میپردازه به چی؟ به علوم تجربی به عنوان معرفت‌های درجه یک. یعنی یک کسی میره شیمی میخونه، شیمی یعنی میاد روابط بین، یعنی خواص پدیده‌های بیجان را و آثار حاصل از ترکیبات اونها رو چکار میکنه؟ کشف. این میشه علم شیمی. فلسفه علم میاد میگه خب چه کار کرده این آقا، بررسی میکنه کار اون آقا رو، با چه روشی پیش رفته، روشش رو بحث میکنه و بالاخره حالا این روشی که به کار برده و این سازوکاری که داشته، حاصل کارش، این مجموعه غذایایی که در شیمی گفته میشه، مجموعه مسائلی که در شیمی هست، چقدر ارزش داره؟ اینم بحث فلسفه علم، بحث از ارزش هم میکنه که های علوم تجربی چقدر ارزش داره؟ ارزش 100% داره. یعنی به طوری که وقتی یک شیمیدان گفت این ترکیب نتیجهش اینه، دیگه قطعی قطعیه، یا اینکه نه احتمال خلاف داره. در فلسفه علم اینو بحث میکنن. پس فلسفه علم از علوم تجربی موضوعشون چیه؟ محمولاتش چیه؟ ساز روابط بین مسائلش چیه؟ سازوکار پیدایشش چیه؟ یا آقا سازوکارش تجربه است. شما میری سراغ آزمایش و مشاهده و تو لابراتوار و غیر لابراتوار رو بررسی میکنی، با چشم تو با گوشت میبینی، از طریق این یه معلوماتی رو کسب میکنی. و هم بحث میکنه از چی؟ از ارزشش. پس فلسفه علم از اینکه علم تجربی چیست، یعنی تعریفش چیه، روشش چیست، چه روشی داره، آیا در علم تجربی، در علوم تجربی هم کار میکنن که فقیه میکنه، یعنی چون در فلان روایت اینطور اومده، یا نه فقط تجربه، یعنی فقط بررسی، مشاهده و آزمایش، روشش چیست و موضوعش چیست. علوم تجربی در مورد چیزهای غیر قابل تجربه میتونه بیاد؟ در ملائکه رو تجربه کنه. علوم تجربی ملائکه شناسی؟ نه آقا، او همین فقط گیاه شناسیه و خاک شناسیه و حیوان شناسیه و همینطور علوم، این فیزیک و شیمی که ملاحظه میفرمایید، موضوعش چیست و روابط محمولات با موضوع چگونه است و تاریخش چیز. هر علمی رو تاریخش هم بحث میکنه فلسفه. و بالاخره ارزشش چیز میشه فلسفه. بله ارزش، یعنی واقع نمایش، چقدر این واقع نمایش، ارزش به معنای همون ارزش معرفتی که در معرفت مثلا. بله، یعنی این علم که پیدا شد، چه کسانی بزرگان این علم هندوم کلوفتاش کیان امثال اینا،
این نظریه علمی رو
بس. بله، یعنی نظریات علمی رو به طور کلی، یه نظریه علمی رو در خود اون علم بحث میکنن. یعنی مثلا وقتی اومد قانون جاذبه رو نیوتن مطرح کرد، حالا دیگه این قانون جاذبه شده یه نظریه علمی و در خود علم فیزیک بحث میشه. اما حالا این که اصل این قانون چقدر به واقع ما رو میرسونه، ارزش این فهم علمی چقدره، این مال فلسفه علمه. خود عالم فکر میکنه دیگه هرچی بهش رسه تمام واقعیته، اینقدر به فهمیده خودش مغروره که فکر میکنه اصلا غیر اون چرا که او میدونه اصلا چیز دیگه معرفت نیست. اگه با اهلش برخورد کرده باشید همین حالت میبینید درشون. ولی معرفتشناس میاد از یه دید بالاتر، فلسفه علمی میاد از یه دید بالاتر، میگه تو هر چی میخوای فکر بکن، من میخوام در یک نگاه بالاتر، به قول علمای ما ذهن فوق الذهن، یعنی همون معرفت درجه دوم، یعنی میاد به اون چه در ذهن دانشمند است نگاه استقلالی میکنه، به خود همونا توجه میکنه و بعد بحث میکنه که خب حالا همه این معرفت ها چه سنخیه، پیرامون چی چیه، از چه راهی به دست اومده و بالاخره چی ارزشش چیه، میشه فلسفه. پس بله بله همین مطابق واقع است. حالا یه وقت میگیم هیچ ارزش نداره، کما این که الان هیچ کس نیست که قائل بشه به این که علوم تجربی ارزش قطعی داره، هر چیز یقینی، همه اعتقاد دارن از شرق و غرب به این که ارزشش ارزش چیه؟ ظنیه. بالاخره این مربوط میشه به فلسفه. در حالی که معرفت شناسی از ارزش مطلق معرفت بحث میکنه، معرفت شناسی میگه معرفت انسان، حال کار ندارم تجربی باشه یا غیر تجربی، همش من. بنابراین بین فلسفه علم و بین معرفت شناسی یک نوع آنخوسته چیه؟ من وجهه. یعنی چه؟ یعنی یه بحثایی هست در فلسفه علم که اصلا ربطی به ارزش شناخت نداره. علم تجربی چیه؟ روش علم تجربی چیه؟ اینا اصلا ربطی به معرفت شناسی نداره. موضوعش چیه؟ روابط محمولات با مسائل چیه؟ بنیانگذاران این علم کیا بودن؟ این نظریات از کجا؟ اصلا روش، این روش از کی ابداع شد؟ بله یه جاش به معرفت شناسی میخوره و اون ارزشه. معرفت شناسی ارزش همه علوم رو بحث میکنه، یعنی ارزش معرفت های غیر تجربی، ریاضیات، الهیات، تجربی، ارزش همه رو که بحث میکنه. پس در یه سری چیزا هست که معرفت شناسی اونجا بحث داره و هیچ ربطی به فلسفه علم نداره، مثل ارزش مابعد طبیعه، ارزش ریاضیات. یه جا هست که نقطه مشترکه، با اون کجاست؟ ارزش معارف تجربی. خب حالا از همینجا منتقل میشیم، بعد از اینکه این روابط رو فهمیدیم، مسئله بعد فعلا تا حالا رابطه معرفت شناسی بود با دانش‌های همگن. مسئله بعد ما این است که معرفت شناسی از همینجا خیلی راحت میشه این رو بهش رسید، تقسیم میشه به دو گونه: معرفت شناسی مطلق، معرفت شناسی مقید. نه دیگه نمیخواد، اون در حقیقت اون کار معرفت شناس اونجا انجام میده، یعنی اونجا با دید معرفت شناسی داره نگاه میکنه. بله بله. خب معرفت شناسی مطلق داریم و مقید. مطلق یعنی بحث از مطلق علوم انسانی، مقیدش نمیکن. این همینیست که ما میخواییم بحث کنیم، مثل طبابت. یه طب عمومی داریم، طب عمومی چه کار میکنه؟ میاد بدن انسانو از نوک مو تا کف پا یه معلوماتی راجبش میخونه.
آناتومی انسان.
بله؟ آناتومی انسان یه بخشی از اون. این میشه چی؟ طب. طب عمومی. منتها بعد از اینکه این طب عمومی رو خوند، اون وقت یه رشته های تخصصی میاد همون آقا که طب عمومی رو خونده، یه مسائلی که در طب عمومی بحث نمیشه ولی ساخته‌سازی چشمه، اونم فقط چشم را، که تخصصش چشم راست. طب عمومی، این آقا میشه دکترای طب عمومی، برد تخصصی از فلان دانشگاه در مورد چشم راست. هر دوش طبه، اما یکی طب مطلقه، یکی طب چی؟ مقید. معرفت شناسی همینطور. فعلا ما داریم معرفت شناسی عمومی میخونیم. معرفت شناسی عمومی یعنی میگیم هر معرفتی یه چیزهایی که مطلقه، همه جا به درد میخوره، همه کار است، تو هر معرفتی، تو هر رشته وارد بشی باید اینا رو بدونی، این بحث میشه معرفت شناسی مطلق. اما مقید چی؟ حال شما اسمشون اینطوری گفتن، ما همطور میگیم اصطلاح دست اصطلاح گذاره، دست بنده و شما نیست. اگه شما برگشتید به اون اول تاریخ این علم میتونید اسمشو شما بذارید، ولی دیگه نمیشه، زمان به عقب برنمیگرده. بحث از علمی خاص مثل چی؟ مثل این که میگی معرفت شناسی دینی. اینجا مسئله میکنم آقا این معرفت هایی که در دین پیدا میکنید، حالا چه به اصول چه به فروع، این معرفت ها چقدر ارزش داره خصوص دین، به خصوص اونجایی که میخوایی از متن دینی استفاده کنی. هرمنوتیک اینجا مطرح میشه، فهم معرفت شناسی اخلاقی. شما میخوایی ببینی آقا علم اخلاق، این خوب و بد، باید و نباید، این چقدر ارزش داره. اینا همش اعتباره، اونطور که ابن سینا میگه، میگه عقلا قرارشون بر اینه که کسی که عادله مدحش کنه، اصلا هیچ واقعیتی نداره. یا این که نه، اون که مقابل ابن سینا وایستاده میگه نه این حرفا نیست، قرارداد یعنی چه؟ اینا یه واقعیاتیه، مثل این که دو تا چهار تا واقعیته، این که عدالت هم خوبه یک واقعیت، حسن و قبح امر واقعیه نه امر اعتباری، از مشهورات نیست، مشهورات بالمعنى الاخذ، بلکه از یقینیات خود ما در حکمت نظری. شما حکمت میگیم تقسیم میشه به نظری و عملی. حکمت عملی یعنی اون که میگه چی خوبه چی بده، چه کار سزاوار است انجام بشه، چه کار سزاوار، چه کار باید چه کار نباید. اینجا هم یه بدیهیاتی داریم و یه نظریاتی، همونطور که در حکمت نظری داریم، در حکمت نظری میگه اجتماع نقیض این محال است، اینجا هم یه بدیهیات داریم و اون که عدل خوب است و ظلم بد است، بعد بقیه کارها رو با این معیار، هر کاری اگه مصداق عدل شد خوبه، اما خود عدل خوب است، میگه این از اولیاته. یعنی اگه درست تصور کنی تصدیق میکنی که عدل خوبه، و اگه درست تصور بکنی ظلم را و بدی را تصدیق میکنی، مثل دو تا چهار تا میمونه، مثل اجتماع نقیض. بالاخره اون علمی که میخواد به این بپردازه که آیا حکمت عملی ارزش حکمت نظری رو داره یا صرفا مباحث مسلماته، یه چیزهاییست که مردم پذیرفتن و با همین داره کار پیش میره، مردم پذیرفتن، فقط صرفا عقلاییه، عقلی نیست. این بحث مربوط میشه به معرفت شناسی اخلاقی. معرفت شناسی همون تجربی، تجربی یعنی علوم تجربی رو بررسی میکرد. معرفت شناسی ریاضی، شما در ریاضیات آیا واقعا ریاضیات چی داره بحث میکنه؟ فقط راجع به انتزاعیاته، الان یه فکر حاکم همینه، دو اصلا وجود نداره، به خصوص در غرب، سه وجود نداره. پس وقتی میگی دو تا چهار تا، صرفا انتزاعی، با ذهن داری بازی میکنی، کارهای ذهنیه. یه نظرم نظریه فلسفه اسلامی نخیر، آقا اینطوری نیست که شما میگی ریاضیات همش صرفا همش واقعیات. منتها شما فکر میکنی وقتی میگیم دو در خارج موجوده یعنی این که موجوده که یکیه، اینم که یکیه دو بودنش هم باید یه چیز دیگه ای باشه غیر اینا که بشه ستا. نه خیر آقا، اول بیا یکی که موجود در خارجه با هم حساب کنیم. این قلم موجوده و یکیه، یکیه واقعا یا نه یکی بودن اینم خیاله؟ واقعا شما اون که یکاش موجوده دو موجود نیست. خب میگیم یک بودن این اگه موجوده به این معناست که یعنی یه چیزی غیر خود قلم، خب پس این با اون میشه چند تا؟ دو تا. همون مشکل شیخ اشراق، شیخ اشراق هم میگه وحدت نیست به خاطر اینکه میگه اگه بخواد باشه یکی میشه چند تا؟ دو تا. اما فلسفه ما حکمت متعالیه ابن سینا جواب شیخ اشراق رو قبلا داده، ملا سران بعدن اومده داده که چی؟ جناب شیخ اشراق اگه میخواد چیزی موجود باشه که لازم نیست موجودیتی جدا از موجودیت چیز دیگه داشته باشه. وقتی شما موجودی، شما هم موجودی یعنی وجود شما موجوده، هم انسان بودن شما موجوده، و هر دو هم به یه وجود موجوده. تنها این نیست، انسان بودن شما که موجوده، مرد بودن شما اونم موجوده، اونم به همون وجود انسان موجوده، به همون وجود انسان موجوده. و بالاخره این یکی از مسائل کلیدی در فلسفه است که معانی مختلف ممکن است وجود واحد داشته باشند. معانی مختلف، شما هم انسانی هم موجودی هم مردی هم عالمی، بنابر اون نظر که عالم مثل ابن سینا فکر نکنیم که یه جلیه میپوشه این لبا روح ما، روح ابن سینا اینطوری میگه، میگه روح بچه با روح خود ابن سینا با روح اون دیوونه در فلز اصلیشون با هم هیچ فرقی نمی کنن، همه شون یه شطورن مثلا، منتها یکی از این شطورها اووردنش تو دسته، تو دسته وقتی میخوان بیارن چه کار میکنن؟ قالی میندازن روش، آینه بهش میبندن، منگله بهش بس میکنن. میگه عالم یعنی همین، عالم یعنی شطوری که شطوریش هیچ فرقی نکرد، یعنی در ذاتش هیچ تغییری پیدا نشده، فقط یه چیزایی بهش، آذینهایی بهش بسته شده. ملا صدرا میگه این حرف رو اگه گفتی اقرار به این است که خودت با دیوونه با هم یکی، فقط فرق در اینه که شما یه جلوپلاسی داری اون جلوپلاس نداره. البته این جواب حالایش آمون برهان فلسفی داره که من نمیتونم الان، بحث اتحاد عاقل و معقول نیست. پس چیه؟ میگه ها، میگه شما فرض کن اول که جاهلی این دایره ای، وقتی عالم میشی یه دایره ای میشی بزرگتر، دایره بزرگتر با دایره کوچیکتر فرقش به اینه که دوتا دایره تو همه، بله یا نه؟ میگه اون نفس مجرد شما در چیه؟ در رشد جوهری. یعنی اینا همه موجودات غیر از بدن ما، روح‌ها، ملائکه، خدای متعال، همه وجودهای چیان مجردن، ولی همه مجردات در یک سطح نیست. خدا هم مجرد است و بسیط، روح یک نوزاد هم مجرد است و بسیط، روح ابن سینا هم مجرد است و بسیط، روح پیامبر اکرم هم مجرد است و بس. اما همه اینا در مقام تشبیه مثل چی میمونن؟ مثل این دایره ها میمونن. همه دایره ها یک دایرن، اما چی هم؟ یکی بزرگتر. این میگه مراتب وجود یعنی این، یعنی وجود همش مثل هم در یک رتبه نیست، یکی رتبهش یک درجه وجوده، یکی رتبه یه دو درجه ای رو داره، یکی رتبه یه لایتناها رو داره. و معنای لایتناها این نیست که یه گونی بی نهایت، مجموعه ای از وجودها توی اون هست، نه بسیطه، مثل همون دایره ایست که محیط نداره، فقط مرکز داره. پس بنابراین چی رو داشتیم میگفتیم؟ بحث اینو میکردیم که آیا ریاضی، بحث معرفت شناسی ریاضی میخواد بگه آقا دو هم وجود داره، اگه این یکی وجود داره دو یعنی چه؟ این دوتا یکی، آقا این هم یکی پس شد دوتا، واقعا دو وجود داره. پس ریاضیات بحث نمیکنه از انتزاعیات، شاهدش اینه که بابا داره کاربردی عمل کنیم اینو، اگه ازش استفاده میکنی معلوم میشه که ذهن نیست، اگه ذهن بود که با ذهن هر جور میشه بازی بکنی. میشه دو تا کنار هم بذاری در واقع بشه 5 تا. شما همه محاسباتت رو خارج داری پیاده میکنی، تمام مهندسیت بر اساس این ریاضیات داره انجام میشه، وقت انتزاعیه، وقت در خارج نیست. خب پس بر خارج پیاده میشه بالاخره. پس گفتیم معرفت شناسی دو بخش داره، یعنی دو گونه داریم، یک معرفت شناسی مطلق داریم که مثل طب عمومیه، کلیاتی رو بحث میکنه که در همه علوم بهش احتیاج داریم، یه معرفت شناسی مقید داریم که میاد معرفت خاصی را مثل معرفت دینی، معرفت اخلاقی، معرفت تجربی، معرفت ریاضی و همینطور هر معرفتی رو که شما به خصوص بیایی بحث ازش بکنی میشه چی؟ میشه معرفت شناسی مقید. پس سلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد.